بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 8 بعد از اینکه نشون دادن فوائد طبیعی هم دارای غایتی هستند، وارد بحث و بررسی این شبهه شدن که برخی از افعال اختیاری و فوائد علمی در افعال اختیاریشون غایتمند نیست. نمونه هایی رو مثال زدن، مثل ملائب، عادات، قصدهای ضروری و فعلهای باطل. علامه طباطبایی به حسب اون چی که حکمای اسلامی مطرح کردن میخوان نشون بدن در همه این مواردی که برشمرده شد ضرورتاً غایت وجود داره. برای اینکه این معنا نشون داده بشه ابتدای مقدمه ای گرفتن و اون مقدمه اینه که همه افعال اختیاری دارای دست کم سه تا مبدع هست، یعنی سه مبدع باید درش لحاظ بشه: مبدع غریب، مبدع متوسط و مبدع بدیع. مبدع غریب قوه عامله است، مبدع متوسط شوق و قوه شوقی است و مبدع بعیدش علمه. راجع به علم هم نکته های لازم بود تذکر دادیم و مراد از این علم قطعا علم تصدیقی به این که این فعل خیر برای فاعل هست. حالا خواه این که ما به علم تصدیقی به این معنا دست پیدا می کنیم به لحاظ فکر و عقلانیت انسان باشه، با لحاظ اهداف عالیه انسان به ما و انسان باشه، یا اینکه نه، این علم تصدیقی که این فعل خیر است برای ما یک علم تخیلی وهمیه در حد علومی رو که حیوانات دارن و به لحاظ شئون مادی و شهوانی است که براش وجود داره. در ادامه به این نکته علامه توجه کردن که تمام این مبادی سگانه دارای غایتن. البته چنانچه عرض کردیم مبدأ شوقی با مبدأ علمی همیشه غایتشون یگانه است، منتها چنانچه الان مطرح فرمودن گاهی از اوقات مبدأ علمی و مبدأ شوقی توافق دارن به لحاظ تحقق خارجی با مبدأ قوه عامله، گاهی از اوقات توافق ندارن. عبارت علامه در اینجا بگونه ای بود که ما عرض کردیم بهتر همونی هستش در نهایه فرمودن. من تا همینجا یه تذکری عرض بکنم، این بحثی که الان مطرح شد یعنی غایت قوه علمی و شوقی گاهی موافقه گاهی موافق نیست، به نظر میرسه چندان ارتباط جدی در رابطه با حل و فصل شبهاتی که در این فصل مطرح شده نداره، جز اینکه بگیم در فعل باطل ممکنه که تأثیراتی داشته باشه. تأثیرات بیشتر این بحث تو فصل آتی هستش که خواهیم خوند و واردش انشاءالله خواهیم شد. حالا در هر صورت برمیگردیم به اصل مسئله. ما برای اینکه یک فعل ارادی انجام بدیم مبدأ علمی داریم، مبدأ شوقی داریم و مبدأ عملی یعنی قوه عامله داریم تا در نهایت به فعل منتهی میشه. حالا اگر مبدأ علمی یک مبدأ عقلی و فکری باشه، یعنی با همون خصوصیاتی که عرض کردیم، اگر این گونه باشه خب شوق هم بر همون اساس شکل خواهد گرفت، و اگر فعل باطل نباشه یا برخی از مسائلی که در فصل بعد هستش مطرح نشه، قوه عامله هم همون غایت رو تعقیب میکنه و در نهایت عملی محقق میشه که غایت اون عمل به لحاظ عقلی و فکری از اول مورد ملاحظه بود و یک غایتی است که عقلا و عقل انسانی به لحاظ عقل انسانی اون رو میپسنده و فعل رو غایتمند حساب میکنه. اما اگر این مبدأ بعید تحقق فعل از ایجاد میشه مبدأ اول. این مبدأ اول که مبدأ علمی هستش، مبدأ فکری و عقلی نباشه، مبدأ تصدیقی تخیلی باشه. خب اگر این گونه باشه، اینجا شقوق مختلفی ما به لحاظ بررسی های استقرایی در میان افعال خودمون پیدا میکنیم. گاهی از اوقات وضعیت به این شکله که یک مبدأ علمی تخیلی و وهمی داریم، بدون اینکه بسترهای دیگری در این میان موجود باشه، شخص به محض اینکه به لحاظ تخیلی و وهمی دید این فعل خیر است برای او، اشتیاق به فعل پیدا میکنه و بعد میره این فعل رو انجام میده. مثل انواع بازی ها، بچه ها امور رو تصور میکنن، احساس میکنن این چیز خوبی هستش براشون، شوق برای انجام این کار درشون ایجاد میشه و میرن این بازی رو انجام میدن. اما گاهی از اوقات صرف مبدأ علمی تخیلی و وهمی این مسیر و این سامانه رو کامل نمیکنه، یا آغاز این سامانه نیستش، بلکه امور دیگری هم دخالت میکنه. مثلا از جمله اموری که دخالت میکنه خلق و خویه. مثلا در این انسان به خصوص یک خلق و خویه های خاصی وجود داره. این خلق و خویه های خاص و گرایش های اخلاقی خاص باعث میشه که وقتی شخص تصور تخیلی و وهمی یک امر رو کرد، اون خلق و خویی هم موجب تحریک او میشه و مجموعه این تصدیق تخیلی و وهمی به اضافه اون خلق و خوی شوق رو پدید میاره و در نهایت مثلا قوه عامله حرکت میکنه و در نهایت ما به فعل دست پیدا میکنیم. که مثلا عادات رو باید اینجوری تصویر بکنیم. عادت ها هم اینجوری هست، یه چیزی رو انسان تصور میکنه، تصدیق تخیلی وهمی در خیریتش هم پیدا میکنه، یه بستری پیش از این داره شکل گرفته و اونم عادت به انجام این کاره، ملکه انجام این کاره، این عادت و ملکه هم اضافه به مسئله میشه، شوق ایجاد میشه و بعد به مرحله عمل میرسه. گاهی از اوقات اون چیزی که زمینه میشه یه خلق و خوی و عادت و امثال اینا نیستش، طبیعت این موجود انسانیه. یعنی مثلا علم تخیلی وهمی در ارتباط با فایده نفس کشیدن رو داره، همینی که همه حیوانات دارن این انسان هم داره، افزون بر او این طبیعت هم میل به تحقق این معنا داره، این ساختار طبیعی جسمیش او رو به این سمت میبره که این تصمیم رو بگیره، لذا شوق برای این کار انجام میشه و بعد قوه عامله حرکت میکنه و بعد این عمل تنفس صورت میگیره. ما در اینجا میگیم قصد ضروری، یعنی انسان خیلی آگاهانه و مفصلانه توجه به این روند نداره، ولی واقعا این روند به این سبت میشه، علم تخیلی وهمی و تصدیق به فایده اون کار صورت میگیره، طبیعت هم این فشار رو میاره، مجموعه شوق ایجاد میشه و در نهایت به طرف عمل سوق پیدا میکنه. یا یک مثال دیگه بزنیم، گاهی از اوقات علم در واقع تصدیقی تخیلی و وهمی وجود داره، در کنارش مزاج ثانوی که این شخص پیدا کرده او رو به طرف عمل سوق میده و اونم مثلا مریضی است که داره، این مریضی هست افزون بر او تصور حرکت کردن مثلا به یک جانب دیگر از پهلوی خودش رو میکنه، تصدیق به فایدهش هم براش پیش میاد، اون مریضی هم در واقع تحمیل میکند که او عالمانه و عامدانه تو همین فضای علمی که داره شوق پیدا بکنه و تصمیم بگیره و عمل رو انجام بده. گاهی اوقات به این شکل هستش. شما تمام این مواردی رو که برشمردید و احساس کردید که در این موارد غایت وجود نداره، ما با این تحلیل به شما توجه دادیم که مبادی سگانی که برای افعال اختیاری ما هستن ضرورتاً دارای غایت مناسب با خودشون هستن. پاسخ اصلی به این شبهه این استش، در این مواردی که شما لیست کردید از ملائب و از عادات و از نمیدونم قصدهای ضروری و همانند و اینا که مطرح کردید، مریض و امثال اینها، تمام اینها مبدأ اولی علمیش، حالا در فرض برخی از صور. ممکنه بگیم در اینجا هم بعضی اوقات مثلا غایت عقلانی وجود داره، یعنی در واقع مبدا عقلی فکری وجود داره، خب غایتش هم مناسب او خواهد بود. ولی در تمام این موارد که شما احساس کردید که غایتی وجود نداره، به خاطر این بود که شما انتظار تحقق پیدا کردن غایت‌های عقلی و فکری بود که انسان‌ها در وضعیت‌های بسیار مطلوبشون فکر می‌کنند و اهداف عالی رو در نظر می‌گیرند و کار رو انجام می‌دن و به اون اهداف عالی می‌رسن. چون شما این تصور رو کردید، این اشکال برای شما به وجود اومد. و الا اگر همه این موارد دقت بکنید، مبدأ علمی که مثلا در ملائب یا عادات شکل گرفته چیه؟ مبدأ تخیلی و وهمی است در حد همین مسائل پایین. خب شوقش هم به تناسب او صورت میگیره، حالا یا خودش به تنائیه یا خلق و عادت و نمیدونم طبیعت و مزاج و اینها هم او رو وادار میکنه، شوقی حاصل خواهد شد و در نهایت عملی صورت میگیره و در نهایت به غایتی مناسب با همون مبدأ علمی میرسه. بله، شما اگر میخواید بحث رو مطرح کنید، باید مواردی رو مثال بزنید که مبدأ اولیه برای شکلگیری روند فعل مبدأ عقلی و عقلایی باشه ولی به غایت مطلوبش نرسه. البته ما این رو داریم تو ساختار بحث باطل، ولی راجع به باطل ان شاءالله بحث خواهیم کرد. یا مثلا مبدأ تخیلی اینها باشه، به غایت متناسب با خودش نرسه. در تمام این موارد و موارد مشابهی که شما دقت بکنید، میبینید مبدأ علمی و شوقی مطابق با مبدأ قوه عامله به یک غایت مطلوب میرسن. همه اینا اتحاد در غایت دارن، به غایت میرسن. فقط میمونه یک چیز و اونم فعل باطله. که این بخشی که خوندیم راجع به فعل باطل هم عرض خواهیم کرد. نکته رو یعنی در حد، یعنی در... چون طرف اصلا سوالش این بود که مثلا دنبال غایات عقلایی انسانی میگشت از افعال، لذا فکر میکنه بازی مثلا یه غایتی نداره. خب تعجب آدم یه مقداری که تأمل بکنه این سوالات رو مطرح نمیکنه. بازی ها غایت متناسب با خودشو داره، همینجور هر چیز دیگری غایت متناسب با خودشو داره. پس قاعده فلسفی نقض نشده که لکل فاعل غایت، برای هر فعل غایته. بله، این فعل برای شکل گیریش باید ببینیم از چه مبادی این سرچشمه گرفته. اگه از مبادی مثلا فرض کنید که شما مبادی عقلایی خیلی عالی باشه ولی در نهایت غایتی رو که مترتب شده رفته به طرف بازی ها و امثال اینها، مگه اینکه اون مبدا ها تغییر بکنه یا یواش تسلیم بشه، کوتاه بیاد در اول تسلیم های عالی داشته ولی بعد دید نمیشه، گفت حالا همینجا تو حوزه و امسو هتل و اینا چیز خوبی هم هست و یواش اول اهداف عالی داشته ولی از اون اهداف عالی گذشته و تنزل سر آخر از چیز دیگه. و ولی وقتی شما این فعلش رو نگاه میکنید، قاعدش رو نگاه میکنید، مساویس با اون نیتی که در ارتباط با این عمل داره. بخونید فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا. حالا اگر مبدأ اول که علم باشه فکری باشه، یعنی فکری یعنی عقلی یعنی عقلایی یعنی انسانی، چون اصلا مستشکل تو همین فضاها بود که این سوال رو مطرح کرده. اگه این باشه کان للفعل الارادی غایتون فکریه، این فعل ارادی قطعا دارای غایت فکری مناسب با اون مبدأ هستش، من اینکه باطل بشه که بحث باطل رو بعدن داریم. فإذا كان تخيلا من غير فكر، اما اگر این مبدا اول که مبدا علمی هستش تخیلی و وهمی باشه نه فکری و عقلی، خب اینجا موارد متعدد پیدا میشه. تر همه این موارد اینه که تمام مثالهایی رو که شخص زده رو ما از نظر عقلی و فلسفی و تحلیلی بازش بکنیم و بهش نشون بدیم که در هر مورد غایت متناسب با اون مبادیش وجود داره. فربما کان، وقتی تخیلی غیر فکری و علمی باشه گاهی از اوقات صرفا همین فضای علمه. حالا آیا واقعا اینجوریه؟ یه چیزای دیگری هم در این بین وجود داره، اینا نیاز به بحثای نفس شناسی و اینها داره، مباحث روانشناسی و ایناست. فربما کان تخیلا فقط، چه بسا فقط تخیله، یعنی علم تصدیقی تخیلی هستش بدون اینکه عادتی باشه، بدون اینکه خلقی وجود داشته باشه، بدون اینکه طبیعتی اعمال کنه، بدون اینکه نمیدونم مزاج ثانویی باشه. خب واقعا مصداقا اینجوری هستش، جای تأمله. ولی در هر صورت فربما کان تخیلا فقط ثم تعلق به شوق، یعنی اول و فقط مبدأ علمیه دیگه، خلق این در مقایسه با شقوق بد معنا پیدا میکنه. ثم تعلق به شوق، بعد از اینکه به نوع تخیلی و وهمی دید این کار برایش خوب است شوق پیدا میشه. ثم حرکت العاملت نحوه العضلاته، سپس به حرکت در میاره قوه عامله به طرف اون هدفی رو که در نظر گرفته، اون در واقع عمل رو که در نظر گرفته. ثم حرکت العاملت نحوه العضلات، یعنی عضلات رو حرکت میده به طرف اون فعل. و یسمى الفعل عند اذن جزافا، فعل در این وضعیت گزاف و بیهوده نامیده میشه. یعنی میخواد بگه این فعلایی که شما گزاف و بیهوده مینامید به خاطر اینکه شما یک سری اهداف و غایات دیگری رو در نظر گرفتید. میگه چرا این افعال برای چی داره انجام میشه، چه فایده داره، ما رو که به این اهداف نمیرسونه. میگه بابا هر فعلی به تناسب خودش غایات ویژه خودش رو داره و این غایات به حسب مبادی و به ویژه مبدا علمی شکل میگیره. کما رو ما تصور از سبیو حرکتا من الحرکات، چنانچه یه بچه‌ای حرکتی از حرکات رو تصور میکنه. فیشتاق الیها، اشتیاق به این حرکت پیدا میکنه. تصور میکنه که مثلا فرض کنید یه پشتک مثلا بزنه، همون لحظه اشتیاق پیدا میکنه همین کار انجام بده. توجه کردید؟ فیشتاق الیها فیعتی بها، اون کار رو انجام میده. و من تحت الیه الحرکه این ازن غایتون للمبادی کلها، یعنی اون چیزی رو که منتهی شد به سوی او حرکت در این شرایط و در این بستر، خب غایت همه اون مبادی هستش. مبدع اولیه مبدع تخیلی غیر عقلی و کذا اینها بوده، شوق مناسب با او پیدا شده. همه مبدع علمی و مبدع شوقی میخواد که همین، فرض کنید که این پشتک و بارو انجام بگیره، خب قوه عامله همین انجام داده. خب چطور میگید اینجا غایت وجود نداره، جزافن انجام شده؟
تصور
به معنای تصویر خیلی دیگه. آره تصور به معنای رو تصور، اصلا تصور دو تا معنا داره، یه در مقابل تصدیقه، یکی منظور علمه توجه که حتی تصدیق رو هم پوشش میده. و رو و ما کان تخیلا مع خلق و عادتن، بعد گاهی از اوقات علم تصدیقی تخیلی به خیریت این فعل برای او وجود داره، افزونه بر او خلق و عادت هم هست. یعنی اصلا این شخص عادت به این کار پیدا کرده و به محض اینکه تصور این کار رو انجام میده او خلق و عادت هم، در واقع خلق و عادت میشود بیشتر گفت که فشار میاره که خیریت این فعل برای این انسان تصدیق بشه. گرچه هم بیان علامه تو این سمت و سو نیست، ولی این خلق و عادت واقعا در کجا عمل میکنه؟ آیا عمل خلق و عادت به این در این فضا و در این راستا هستش که علم تصدیقی تخیلی به خیریت این فعل صورت بگیره؟ چه باسه اینجوری بگیم؟ یا بگیم نه، علم به خیریت صورت میگیره ولی افزون بر او این خلق و عادت هم داره او رو به این سمت میکشونه. عبث باللهیه، شاید کلعب بوده، یعنی لفظ میخوره که اونجوری باشه، کلعب باللهیه که قبلا، یا عبث باللهیه یعنی بیهوده کار کردن و بیهوده بازی کردن با محاسن. و یسمى عادت، در این فضا اون بحث قبلی رو میگفتیم جزاف، اینو میگیم عادت، میگیم فلانی عادت داره این کار رو انجام بده. عادت داره نه یعنی اهدافی رو تعقیب نمیکنه، به حسب مبادی شکل گرفته یه در او این غایت او متناسب با او هستش و قطعا فعل او دارای غایت هست. و رو با ما کان تخیلا مع طبیعت، گاهی از اوقات هم علم تصوری، علم تصدیقی تخیلی و وهمی صورت میگیره به همراه طبیعتی که این متخیل متوهم نه به همراه او هستش. اون طبیعت هم او رو وادار میکند که در واقع به این سمت و سو بره. حالا آیا طبیعت مثل بحث قبلی، آیا طبیعت تأثیر میذاره در اینکه علم تخیلی به خیریت داشته باشه یا اینکه نه، اون فرض اون که خیریت مثلا انجام میگیره، تخیل به خیریت انجام میگیره، افسونه بر او طبیعت هم وادار میکنه، یا بگیم نه در هر دو موضع عمل میکنه، هم طبیعت تو اون علم تخیلی اثر داره هم در ادامه هم اثر میذاره. مثل شیکت تنفس، خب در اینجا بحث به همین شکله. حالا قسم مثال دیگر رو مطرح میکنه و اسم هر دو رو میذاره قصد ضروری، چون قصد ضروری مال هر دو تا هستش. او تخیلا مع مزاج، یعنی مزاج یعنی مزاج ثانوی در مقابل اون طبیعت، چون طبیعت هم مزاج میگن ولی اون مزاج اولیه اصلیه شیئه، این مزاج یعنی مزاج خاص یعنی این مثال رو برده به طرف شخص مریضی که دراز کشیده، فشار بهش اومده، مریضی فشار آورده، میخواد که از این رو به اون رو بشه یا کار دیگری رو انجام بده. او تخیلا مع مزاج که حرکات المریض، مثل حرکاتی رو که مریض انجام میده، و یسمی غصا ضروریا، ما به اینا میگیم غصا ضروری. در اینجا علم تصدیقی تخیلی و وهمی به خیلیت وجود داره و افسون بر او طبیعت یا مزاج هم وادار میکنه غصا. شما فکر میکنید که انسان از نفس کشیدن مثلا غایت خاصی رو مد نظر قرار نمیده؟ نه، مبدأش یک مبدأی است که در حیوانات هم وجود داره، شوق حاصل میشه و بعد میاد این کار رو انجام میده، غایتش هم حفظ حیات بدنی و جسمی شد. حالا در بنحو اوغلای اینها میتونیم مسئله رو پیش ببریم. اونا هم در حد حیوانات کار انجام میده، این تخیل در اون حد داره، فکر میکنه این کار براش خوب و خوشش میاد، توجه کردید؟ مطلوبه برای او هستش و مطابق مبدع علمی و شوقی که شکل گرفته واقعا به غایت متناسب با خودش میرسه. آره، مثلا فکر میکنه اگه مثلا دهنشو باز بکنه مثلا عراشیفی فرض کنید بگه، این راحت میشه مثلا، توجه کردید؟ یا فرض امثال این کارها، مثلا بدوه تو خیابون یا از این کارها انجام بده، واقعا راحت میشه، یعنی به اون اهدافش میرسه. اگه نکنه میخواد منفجر بشه، توجه کردید؟ میخواد پس یک اهدافی داره، منتها اهدافش متناسب با همون مبادی هستش که در اون شکل گرفته. شما انتظار دارید که مثلا فرض کنید که این آقا بخواد یه کارهای خیلی متعالی انجام بده، خب اون انتظار نادرستیه، چون از اول مبادی مناسب با اون نبود. پس بنابراین و فی کل من هذه الافعال لمبادیها غایاتها، پس برای هر یک از این افعال، برای مبادی این افعال غایات متناسب با این مبادی وجود داره. وقد تطابقت فی انها من تحت الی الارکب، و تطبیق کرده این مبادی فی انها، در این که این غایات همون منتهت الیه الحرکه است، یعنی همونی که حرکت در نهایت بهش میرسه، مبادی همه این غایات هستش، هم عامله، هم شوقیه، هم مبدع علمی. بله، اینجا عبارت به نظر میرسه خیلی کم داره، یعنی عبارت باید بیش از این باشه، ولی منظور علامه اینه. و اما الغایت الفکریه فلیس لها مبدع فکری، اما غایت فکری برای غایت فکری مبدع فکری نیست. این غایت فکری مبدع فکری داره، یعنی اما غایت فکری فلیس لها، برای این غایت فکری در این افعال. خیلی عبارت میتونست رساتر باشه، خیلی راحتتر میتونستن بگن این افعالی که شما برمیشمارید مبادیش مبادی تخیلیه، غایات متناسب با او هستش، اشکالی که برای شما تولید شد چون انتظار و توقع غایات فکری داشتید، اینجا غایات فکری رو مشاهده نکردید، میگید این افعال بدون غایت انجام میگیره. و اما الغایت الفکریه، اما غایت فکریه اگر انتظار داشته باشید که تو این بستر و تو این افعال شکل بگیره، فلیس لها مبدا فکری، برای غایت فکری حتما این قید کنید، تو این افعالی رو که ما داریم بحث میکنیم مبدا متناسبش وجود نداره، حتی تکون له غایتو، تا غایت متناسب با او شکل بگیره. اگر اتفاقا غایت عقلی شکل میگیره، با شما سوال میکردی اه چطور شد اتفاق غایت عقلی پیدا شد، و بحث فصل بعد مطرح میشد. اتفاقا بحث فصل بعد برای همینه، مبدا یه جور مبدا، غایت یه جور دیگه غایته. اون وقت مستشکل سوال میکنه که خب چه جور ارتباطی مبدا فکری بود، نه نهایت یه چیز دیگه در اومد، من به لحاظ مبدا علمی یه چیزی رو لاس کردم، یه چیز دیگه از آب در اومد. اگر اونجوری باشه باید سوال بکنیم، اگر اینجا غایات فکری موجود بود ما باید اشکال میکردیم، مبداش مبدا علمی درجه فلانه، غایت چه متناسب با او هستش. لذا عرض کردم تو علوم تربیت و اینها وقتی ما میخوایم تحولی رو در خودمون یه شخص ایجاد بکنیم، باید مبدا علمی تغییر پیدا بکنه، یعنی اندیشه و فکر شخص باید عوض بشه. بلافاصله اندیشه و فکر شخص که عوض شد، افعال متناسب با او هم شکل خواهد گرفت. لذا مثلا فرض کنید که شما میرید تبلیغ، من نمیخوام الان حتما نوع خاصی از تبلیغ رو یادآور بشم، حالا فرض کنید وارد یک جایی شدید که اونا نه ایمان درست حسابی دارن نه اعتقاد درست حسابی دارن، حالا شما بیا مثلا راجع به ریزکاری ها یا غسل جنابت و غسل کسا و فلا این حرفا، یا خوابشون میبره یا یه خورده شوخی میکنن با هم دیگر میخندن و کسا این حرفا، شما الان باید بزنید تو برجکشون، توجه کردید؟ اول باید ببینید اینا مریضی هاشون چیه، بذارید همونجا اصلا کار اون چیزا نداشته باشید، بعدا خودش همینجوری فرض کنید که میدوه دنبال اینکه احکام چیه. توجه کردید؟ یه وقتی نقل میکردم اول انقلاب که این کمونیست ها و ماتریالیست ها زیاد بودن، نقل میکردن که تو همین از سلام حسن زده وقتی میرفتن برای شمال و اینها، خب تو ماشین با افراد مختلفی مثلا برخورد میکردن، یا خود تو شهرستان اونجا هم از این آدم ها زیاد بودن، حزب توده یا اینا زیاد بودن. بعد خدمت رو عرض کنم که یکی از اینا که خیلی بوزکلوفت و امثال اینها بود که خیلی از اوقات با ایشون هم بحث اینا میکرد، بعد از مدتی مردم دیدن که ایشون یه دفعه اومد تو مسجد، گفتن برای چی اومدی مسجد و اینها، داری نماز میخونی اینها، گفت نکن این حرفایی که این آقای حسن زاده میزنه حرفا درست باشه. توجه کردید؟ اون وقت من با چی کار بکنم؟ نکن این حرفایی که ایشون میزنه درست باشه. یعنی وقتی اندیشه عوض شد، خود به خود عمل و رفتار هم چیکار میکنه؟ تغییر پیدا خواهد کرد. مبدا اصلی تمام افعال تحول اندیشه به فکر هست. یه اجازه نگیرید، نیست من اجازه نمیدم. و اما غایت این آقا لاست کجا میدونست؟ و اما غایت الفکریه فلیس لها مبدا آن فکری حتی تکون له غایتو، یکی دوتا از دست من در فکل و مبدا من هذه المبادی وارد بحث فعل باطل میشه. خب سوالی رو که مستشکل در این فصل مطرح کرد راجع به فعل باطل هم بود. بسیاری از افعالی که ما حتی اهداف متعالی یا هر چیزی در نظر میگیریم به نتیجه نمیرسه. خب اینا رو چی میکار میگونی؟ شما میگه هر فاعلی باید به غایتش برسه، هر فعلی که از هر فاعلی سر میزنه باید به غایت برسه. ما انقدر از این نمونه ها داریم که به غایت نمیرسه و به اینا میگیم فعل چی؟ باطل. فعل باطل میگیم. اینا رو چجور مطرح میکنید؟ الان میفهمم که دقت بکنید پاسخ این بحث در خود این طرح مسئله وجود داره. خب وقتی که شما میگید عمل به نتیجه نمیرسه، عمل کامل انجام نمیشه، یعنی فاعلیت فعل متمشی و جریان پیدا نکرده، خب طبیعیه که در اینجا غایت مترتب نشه. اصلا همین که شما میگید اینجا عمل باطل شده، بطلان عمل تو بستر غایتمندی افعال معنا داره، یعنی اساسا این افعال غایتمنده، اینجا موانعی حاصل شد به غایت نرسیده. این کجا با قاعده کلی فیلسوفانه مخالف هستش که هر علت فاعلی در فعلش غایتی قطعا مترتب بر اون میشه؟ خب این نتیجه اینه که فعل باید انجام بشه تا به غایت برسه. اصلا بستر این حرف رو زدن یعنی درجه هست که شما برای فعل غایتی رو لحاظ کردید، یعنی غایتی تکوینن داره و چون به غایتش نرسیده شما میگید فعل چی شده؟ باطل شده. ببینید بیان علامه را. و کل مبدا من هذه المبادی، هر مبدایی از این مبادی، حالا خواه مبدا بعیدش علمی فکری عقلی عقلایی انسانی و اینا باشه یا نه فرض کنید تخیلی و وهمی و اینها باشه، و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، اینا توجه داشته باشید علم یک دایره وسیعی دارد ها. یعنی عقل مبداهای اینجا متوجه میشید که نقش همین علم است کردن تو فضای نیت و تصمیم چقدر مهم هستش. از ضعیفترین فرسون که حوزه های علمی از ابعاد مختلف، یه وقتی به لحاظ جهت رذیلت و فضیلت، یه وقتی به لحاظ جهت ضعف تصمیم گیری یا قوت تصمیم گیری، همه مدل ها امکان پذیر هستش تو این مبدا علمی. به لحاظ خود این علم گونه گونه هستش، چیزایی که در اطرافش هست گوناگونه، ولی اونی که مهمه اینه که فاعلیت هر جور رقم خورد به لحاظ مبدا علمی غایت متناسب با او هستش قطعاً. اگرم غایت متناسب با او تحقق پیدا نکرد، بدونید عملش یه جای اشکال داشت، یعنی عمل باطل. چقدر این مهم است، عمل باطل. یعنی اگر شما به لازم در تمام دانش ها همین کار رو میکنیم، یک اندیشه ای داریم، شوقی پیدا میکنیم، میایم عمل متناسب با او رو انجام بدیم، نتیجه نمیگیریم. اینجا در جا همه اصحاب علم میگن حتما من عملم درست نبود، یه جای کار اشکال داشته، دقیقاً پیاده نکردم، ببینم اونجا کجا بوده. یعنی عمل باطل، عمل باطل خودش معید غایتمندی تمام افعال ما هستش. پس این طیف رو هم در نظر بگیرید، این طیف وسیعی است که به تناسب او باید غایت وجود داشته باشه. و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، هر وقت تمام کردی این مرحله رو تعطیل میشه. و متوجه کردید؟ اگه زودتر تمام کردیم زودتر تعطیل میشه، اگه زودتر تعطیل نکردیم خب زودتر تعطیل نمیشه، دیرتر تعطیل میشه. و کل امتون از من پرسیدن کی میخواید تعطیل بشه؟ ما که کلیشو گفتیم، ولی الان دیگه جزئی جزئی شده، حالا باید کمک کنید که زودتر چی تمام بشه. اگه میخواید نه زودتر تمام نشه، میخواید که مثلا داشته باشید تا آخر باشیم، خب طبیعتاً میتونید که بعد از کلاس بپرسید. و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، و هر مبدأی از این مبادی وقتی غایت او ایجاد نشه، لنقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه به عروض مانع من الموانع، به خاطر انقطاع فعل قبل از رسیدن به غایت، قبل از رسیدن به غایت این فعل منقطع بشه، به عروض مانعی از موانع. این مانع از موانع خیلی داره وسیله ای داره، ممکنه موانع داخلی باشه، ممکنه موانع خارجی باشه، ممکنه اصلا در اون مبدأ فعلی خدشه‌ای وارد بشه، ممکنه تو شوق خدشه‌ای وارد بشه. ما که اینا زیاد تجربه داریم، توجه کردید اون چه تصمیم ها گرفتیم که به نتیجه نرسیده و محقق نشده، همه اینا افعال باطل هستن. افعال باطل به این معنا، افعال باطل به این معنا که این به نتیجه نرسیده، به عروض مانع من الموانع. خب میفرماد هر یک از این مبادی وقتی غایتش موجود نشود به خاطر این مسئله، سمی الفعل به نسبت الیه باطلا، فعل در مقایسه با اون مبدأ باطله. این خیلی نکته دقیقیه توش خوابیده، یعنی خود فعل اگر ریزش هم بکنید ها، اون مقطعهایی از او غایت برای برخی از اون مبدأها هست. یعنی اونی که از اول تصور کرده که با اینها بهش برسه به اونجا نرسیده، در مقایسه با اون مبدأ و با اون ساختار غایتش محقق نشده و این فعل در مقابل در نسبت با او باطل حساب میشه. بعد الله میفرماد شما همین تصویری که برای فعل باطل شده رو خوب توجه کنید، این کجا نقض قاعده فلسفیه؟ وانقطاع الفعل به سبب مانع یهول بینه و بین الوصول الی الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعله. منقطع شدن فعل و نرسیدن فعل به سبب مانعی که حائل می شود بین این فعل و بین وصول به غایت، یا بین این فاعل و بین وصول به غایت، غیر از این استش که فاعل در این فعلش غایت نداشته باشه. عرض کردم اصلا هویت فعل باطل حکایت از غایتمندی خود فعل و فاعل داره، و الا چرا به این فعل میگید فعل باطل؟ همین که میگید فعل باطل یعنی غایتی داشته دیگه، غایت اصلا معنا نداشته باشه فعل باطل معنا نداره. خب اینجا تا اینجا شد فصل هشتم، و معلوم شد که اگر فلاسفه برای تمام فوائل غائل به غایت هستن، مرادشون چیه؟ و اما فصل نو، فصل نو در ارتباط با قول به اتفاق هست. ببینید قول به اتفاق، چند مدل ما قول به اتفاق داریم. اولا باید توجه داشته باشن عزیزان که بین اتفاق، قبلا هم فکر کنم عرض کردم، بین اتفاق منطقی و اتفاق فلسفی تفکیک بکنن. تفکیک این معنا مشکلات فراوانی رو حل و فصل میکنه، چون غالبا ما وقتی امور رو اتفاقی میدونیم که این شایع هست، مثلا این اتفاق افتاد، اتفاقی شد و همسو تصادف شد، کذا کذا و امثال این موارد فراوان ما به کار میبریم، در حالی که مثلا هممون تو فضای ایمانی هستیم، نمیخوایم اتفاق به اون معنا رو قائل بشیم. اینا همشون اتفاق به لحاظ اصطلاح منطقه. اتفاق به لحاظ منطق واقعی و درسته. نگید اینجا هم از اون جایی هست که بین منطقی و فیلسوف اختلافه، چون منطقی میگه اتفاقی داریم، ولیکن فیلسوف میگه ما اتفاق چی نداریم. هیچ تنافی بینشون نیست. مثلا در همون غذایای شرطیه ما تقسیم میکنیم، میگیم غذای شرطیه یا لزومی است یا اتفاقیه. مراد منطقی از جریان اتفاق در موارد متعدد که ما هم خیلی استفاده میکنیم، عرف عموم هم خیلی استفاده میکنن و چه بسا همینا برخی از خلطها رو ایجاد کرده، مراد یعنی عدم فهم بیان تلازم. یعنی ما به نحو واضح و روشن ارتباط الف را با ب نمیتونیم بفهمیم چیه. اینجا اگر الف با ب مثلا محقق بشه میگیم اتفاق افتاده، میگیم فلانی رو اتفاقا تو کوچه دیدم، یا اتفاقا این حرف رو زدم، یا اتفاقا فلان چیز شده، یا اتفاقا این اتفاق، اینه من نمیدونم این ارتباط منطقی ذهنی چیه، من نمیدونم و اطلاع ندارم. پس منطقی به بیش از اینم کار نداره. اگر یک منطقی حرف رو جلوتر از این ببره یه حرف دیگه بزنیم، حرف فلسفیه، رفتی به اون نداره که حرف بزنه. ما دنبال قضایای شرطی لزومی هستیم، هر جمع که لزوم پیدا نکردیم میگیم اتفاقیه. اتفاقیه اینجا نه به معنی ازش که فیلسوف میخواد نفی بکنه، این حرف منطقیه. اما فیلسوف چی میگه؟ فیلسوف میگه اتفاق محال است. فیلسوف اتفاق رو محال میدونه. حالا کسانی که در این فضا قائل به طرح اتفاق شدن، گروه هایی هستن تو همین فضای فلسفی. یکی از گروه ها اونهایی هستن که ارتباط تکوینی فعل رو از فاعل میبرن. همین ایش در الان میگیم دیگه، همین داریم میگیم دیگه. این بحث لزوم و بحث ذهنیت نیست. اگر شما ارتباط دو تا شی را بریده ببینید، از لحاظ ذهن میگیم اتفاق منطقی. ولی اگه ارتباط دو تا شی که واقعا الان ادعا میخوایم بگیم علت و معلول هستن، اگه این اتفاق این دو شی متناسب با هم رو میخوای بریده بگیری، میشه اتفاق فلسفی. مثلا بحثی که داریم، مثلا یه گروه از افراد کسانی هستن که میگن بین فعل و فاعلش ارتباط برقرار نیست، بین فعل و فاعل، یعنی نیازی به فاعل نداره برای شکل گیری فعل. حالا یا به نحو حاد این حرف رو میزنه، میگه اصلا تمام افعال نیازی به فاعل ندارن، یا اینکه نه، میگه یه فاعلی هست اما ارتباط ویژه‌ای بین فاعل و فعل نیستش، هیچ فرقی با اون قبلی نداره، ولی ممکن در صورت یه فرقی داشته باشه. یه گروه اینا هستن که ارتباط فعل رو با فاعل منقطع میدونن. یه گروه از اتفاقیین اونایی هستن که ارتباط فاعل رو با غایت منقطع میدونن، یعنی میگن فاعل داره فعلی انجام میده اما غایت متناسبی لحاظ نشده. این فعل، این فاعل و این فعل حالا هر غایتی هم شکل بگیره. گرچه علامه در آخر فصل تذکر میده و تحقیق فلسفی هم همینه که این گروه دوم در نهایت به گروه اول در واقع برمیگرده، ولی به لحاظ ظاهر این دو گروه در فضای اتفاق موجود هستن. یک گروه از اتفاقیون دیگر داریم که تو فضای اندیشه های کلامی و اسلامی و اینا هم وجود داره، و اونا کسانی هستن که ترجیح بلا مرجح رو اشکال نمیدونن. صدر المتعلین اینا رو جزو گروه های اتفاقی آورده که اینها قرابتشون به این گروه دوم خیلی نزدیکه، و اندت دقیقه میبینید همونا هستن. توجه کردید؟ اندت دقیقه همون میشه. من تو میگم اندت دقیقه، چون حرفای ظاهری و بحثایی که مطرح میکنن مستقیم به این سمتشون نمیره، لوازم حرفاشون مثلا چون این چیزی هستش. حالا الان بحث ما در این فصل راجع به گروه دوم از اتفاقیونه، یعنی کسانی که قائل هستن بین فاعل و فعلش با غایت ارتباط ویژه و روشنی وجود نداره. گتره ایست، ترتب غایات بر افعال گتره ای هسته، اتفاقی هسته. خب اینا برای اینکه فرمایش خودشون رو تثبیت بکنن متمسک شدن به برخی از نمونه مثال ها. چند نمونه مثال رو مطرح کردن که در این نمونه ها ارتباط روشنی بین فاعل و فعل با غایت وجود نداره، بلکه اصلا وقتی آدم دقت میکنه ارتباط وجود نداره. خب میگن اگر ما یک مورد، دو مورد، سه مورد، چند مورد اینجوری پیدا بکنیم، پس باید قاعده رو چیکار بکنیم؟ تعمیم بدیم. نه تنها در این مواردی که مثال زدیم، در موارد دیگری که دائما الف به ب میرسه یا اکثرا الف به ب میرسه، باید بگیم اتفاقا الف به ب رسیده. یعنی اگر 5 مورد 6 مورد رو ما مشاهده کردیم، اینا بررسی کردن دیدن که بین فاعل و فعل و غایتش ارتباط اتفاقی شکل گرفته، حالا میان و بقیه موارد و مثال ها که در اون موارد وضعیت به این شکل نیست، یعنی کاملا تناسب احساس میشه، میگن این تناسب اتفاقی پیش اومده، از روی اتفاق شکل گرفته. پس بنابراین بین فاعل و فعلش و غایتش اساسا ارتباط تکوینی وجود نداره، این اتفاقی این ارتباط ها برقرار میشه. من این چند سطر رو بخونم. الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق، نفی قول به اتفاق، و هو انتفاء الرابطه بین ما یعد غایتا للافعال و بین العلل الفاعلیه. منظور از اتفاق چیه؟ اتفاق یعنی انتفاء رابطه تکوینی بین آنچه را که غایت افعال به حساب میاد و بین علل فاعلی، یعنی علل فاعلی و فعلشون ارتباط تکوینی و نفس الامری با غایاتشون ندارند. حالا گرچه این معنا مخالف با اصل قانون علیت و همانند ایناست، ولی الان مستقیما ما داریم راجع به این دیدگاه بحث میکنیم. عرض کردیم گاهی از اوقات اتفاق یعنی نفی ارتباط فعل با فاعل، یعنی اصلا فاعل نداره یا داشته باشه ارتباط تکوینی بینشون وجود نداره. گرچه این رو که الان بررسی میکنیم در نهایت خود الله مذکر میشه، در نهایت به همین نفی ارتباط فعل با فاعل برمیگرده. ربما یظن ان من الغایات المترتبه علی الافعال ما هی غیر مقصوده لفاعلها. چه بسا گمان میشه که برخی از غایاتی که مترتب بر افعال میشه اونایی هستن که مقصود فاعلشون نیست ولا مرتبطتون به ارتباطی بهش نداره، یه دفعه پیش میاد و مثلو لهو و مثال زدن برای این ادعای خودشون به این شخص، به من یحفر بئرن لیصل الى الماء فیعصر على کنزن، مثل کسی که میاد چای رو حفر بکنه برای اینکه به آب برسه ولی کن به گنج رسیده. الان نمیتونید بگید گنج غایتش نیست، نه غایت الغایاتش همین گنج بوده، توجه کردید؟ ولی هیچ ارتباطی بین فاعل و فعل و مبادی با این غایتی که شکل گرفته نداره. والعثور علی الکنز لیس غایتا لحفر البئر مرتبطتا به، دستیابی به گنج غایت حفر بئر نبوده، غایت حافر از حفر بئر نبوده، مرتبط به این حفر نبوده. و یسمى هذا النوع من الاتفاق، و این نوع از اتفاق رو میگن بختا سعیدا، شانس خوبی داشته، بخت خوبی داشته. چرا؟ به حالت کسی نیست که بپرسه که چرا خوبه اگه ارتباط ها برقرار نیستش و اینها، اصلا چرا خوبه اگه تناسب های تکوینی وجود نداره، چرا برای او خوب است؟ حالا در اصل بخت سعیدا، عجب آدم خوششانسی بوده، مثلا عجب آدم خوششانسی بوده. خب و به من یعوا، یعنی مثال میزنم به این مثال، مثلا لهو به یک مورد اون، یه مورد دیگر، این آدم بدشانسیه. و به من یعوا الى بیت لیستزل، و مثال زدم به کسی که پناه آورده به یک خانه ای که از سایش استفاده کنه، آفتاب شدید بوده رفته زیر سایه، ولی این همه ساعت فرو نریخته، همین که رفت زیر خونه اون خونه فرو ریخته، آدم خیلی بدشانسیه. فینهدم علیه، منهدم برش میشه. فیموت، مثلا فرض کنید که از دنیا میره. و یسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقیا، این یک سرنوشت بسیار بدبختانه ای داره، یک شانس بدبختی داره، مثلا شقاوتمنده، اون سعادتمنده، این شقاوتمنده. خب بعضی اینجوری هستن، راه میرن برایشون چی؟ مشکلات میباره، میگه من عجب آدم بدشانسی هستم، توجه کردی؟ ولی نه، یکی سی دیگه اصلا راه هم نمیره همه چیز برایش میاد، میگه عجب آدم خوششانسی فلانی هسته. و علی ذلک، مثل کسی که هرچی میخوره چاق نمیشه، بعضی ما آبم بخورن چاق بشن، توجه کردی؟ حالا و علی ذلک بنا بعض علماء طبیعت که اینونت العالم. خب اینا اوائل چند تا مثال بوده، ولی بعد یواش یواش به یک مکتب فکری شده. گفتم چش خود داره، اصلا سیستم نظام هستی هم بگیم همینجوری بوده، یعنی اون فایل هایی رو که بودن اصلا این غایت رو در نظر نداشتن که این نظم و این چیزا و اینا محقق بشه، که اینا ذرات صغار سلبی بوده، یعنی ذرات ماده که پراکنده بوده در طول زمان، زمان هم که یک چیز بینهایی از زمان هستش، از اون طرف اینا هی بقیه برخورد کرده خراب شده، برخورد کرده خراب شده، یه شکل متناسب با بقایی محقق شده و الان باقی مونده. یعنی میخوان ارتباط بین این غایت و اون فاعل بریده بشه، کار به فاعل الهی نرفا نداریم، همین فاعل، یعنی این فاعل فعلی انجام داده برای این غایت رو لحاظ نکرده بود، یه دفعه محقق شده، این شده اتفاق. نظریه تصادف همینه. و علی ذلک بنا بعض علماء طبیعت که اینونت العالم فقاله ان عالم الاجسام مرکبه من اجزاء صغار ذریه مفتوته في خلاء غير متناهي. ما گذار فکر ما فقط همین ها رو میفهمیدیم یا الان مثلا این ها رو میفهمیم، نه اینقدر بحث کردن این ذرات چجوری هستن، شکلشون چیه، کره هستش، مثلث نمیدونم فلان هستش یا نمیدونم مکعب مربع و امثال اینها. خیلی خوب، بعد اینقدر بحث کردن که اگر فرض کنید که کره باشه بینشون خلاف واقع میشه، خلاف واقع شد چه اتفاقی میفته، داستان زیاد داره. فقال ان عالم الاجسام مرکبتان، عالم اجسام مرکب است از اجزا، یعنی ذرات بسیار ریز، ذره ذره هستند، صغار کوچیک و تو توزیع صلبه، یعنی اونا دیگه نمیشکنن، توجه کردید، مفصوصه، اینا پراکندن در یک خلاء غیر متناهی، در یک فضای غیر متناهی و یه دائمه الحرکه، همینا حرف است که فیلسوف و همینا الان میگه باشه قبول دارم که درست ها و یه دائم الحرکه و اینا همش هم دارن حرکت میکنن، به هم دیگه برخورد میکنن. خب از این حرکت ها و برخورد هایی که اتفاق افتاد، فتفق ان تصادم جمله منها، این اتفاق افتاد که جمله از اینا با هم دیگه تصادم کردن، فشتمعت بس اجتماع پیدا کردن، فکانت الاجسام، اجسام شکل گرفتن، فما صلح للبقائه بقیه یا بقیه و اون چرا که صلاحیت بقا داشت باقی مون، و ما لم یصلح لذالک فنا سریعا او بطیعا و اون چرا که صلاحیت بقا نداشت سریعا یا به صورت با سرعت یا بکندی، اینا از بین رفته. حالا میخوایم ببینیم که اساسا میشود بین غایت و فاعلهاش انقطاع برقرار کرد یا نه، و الحق همون یه که میخواد بهش بپردازه. و السلام علیکم و رحمت
الله.
ما تفکیک کردیم الان که این کار
خب حالا یعنی اینا تو قایت ترانس کرده میشن
دیگه، نگه بشیم بگیم قایت هم دیگه، نه نهایت تو علت قایی هم میشه دیگه، این اصلا علت قایی شکل نمیگیره،
شما نداره تصور کن یه چیزی محقق میشه بخاطر اینکه خلال هایی که ایجاد میشه. اینکه
مثلا شما اینجوری فرض کنید، مثلا اون مثالی که زده، تصور کرده رسیدن به آب را ولی به گنج رسیده،
پس علت قایی داشته اما قایتش ما داریم اینجا زیده،
قایتش مترتب نشده دیگه، و یه قایت مترتب شده که چی؟ از اول
اون
بخش کار نداره که مترتب نشده،
مثلا تو فلسفه ادعا نمی کنیم که هر فاعل به خودش
نه اون بخش کار نداره، اون بخش قبلی بوده باطل، توجه کردید؟ این بخش که یه غایت غیر متوقع حاصل شده
بی که فلسفه مگه رده؟
حالا بلدی این موقع فلسفه رده، بعد اصلا اینا رو توی سالات مفیاده
میکنیم، میگیم هر کس رو میگیم یه شی از یه حالت به حالت دیگه بره، توی سالات رو میگیم که اصلا اینجوری نیست، شی از یه حالتی بخواد به یه حالت دیگه منتقل بشه، شی اشراقی مگه نیست، مگه ما نمیگیم که موجود ایجاد میکنه، اصلا نیست چیز زبانی نیست که شی از
این شخص اصلا این مسئله رو قبول نداره،
نه 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 کلا الان
هم وجود ها میگه وجود هایی هستن که دارای ماهیت جسمی هستن، صغار و سبت اینا هی به هم دیگه برخورد میکنن،
نه
میگم هم همین رو میگم، یه کسی بگه کل عالم ذرات، خب میتونیم مسائل موجود پیاده بکنیم، میگیم یه وجود داره، یه مایه داره، وجودش اصیل تمام
وجود که یعنی وجود جدید ایجاد میشه،
هنوز ما بحث ایجاد کردن نداریم، کسی قبول نداره اینو، میگه همین ترکیب، ما چیزی غیر ترکیب نداریم،
نه من ندارم، کل حق هم یه مقایسه خودمون اینجوری نیست که بگیم این شی از این حالت به حالت دیگه حرکت میکنه یا انتقال به شی این دفعه ایجاد میشه،
درسته بله، من این این اصلا این تصویر رو قبول نداره،
من اینو کار ندارم، قول حق رو میگم، دیگه اصلا پیاده نمیشه که بگیم یک شی هست، حالا مثلا
بله ما میگیم اصلا تمام این سیستمی که دارید همینو متوقف بر علته، باید یک علت موجد داشته باشه،
دفعه هم خلق میشه،
نمیگم یک دفعه خلق شده اینا اصلا کار ندارم، ولی بالاخره تمام این سیستمی که شما میگید ولو صحیح هم باشه اینا نیاز به علت داره، یعنی علت میاد این سیستم ها رو انجام میده و پیش میره،
علیت رو قبول دارم،
علیت رو قبول دارم، ولی علت رو کی میدونن؟ ذرات سوار صلبه میدونن، میگن اون چیزی ما از این عالم داریم، اون چیزی از عالم داریم همین ذراته، این ذرات خودش به شکل های مختلف در داره،
خودشون برم خورد، یعنی مثلا علیت قبول ندارن این چون خودش
برخورده، نه علیت قبول دارن، میگن همینا خودشون علتن،
این خودش به خداگاه حرکت کرده رفته به،
نه حالا این بحث فلسفی داره، این میگم یه دم بدم اینجا مشکل وجود داره چون متحرک نمیتونه محرک خودش باشه، یعنی اون بحث دیگه ای داره، توجه کردید، ولی الان همین تصویری که معمولا میشه این ماده است و شکل‌های مختلف درآورده و این شکل‌ها مثلا هدفش نبوده، مثلا عالم نیست که تا هدفش باشه، همینجوری داره برخورد می‌کنه، چیز درست شده، این یعنی همون شبهه‌ای که ما الان تو این فصل باید حلش کنیم، یعنی هیچ ارتباط تکوینی و واقعی بین غایات و اون فواعل وجود نداره، حالا این فواعل می‌خواد علمی در نظر بگیرید یا غیر علمی در نظر بگیرید، هیچ اصلا تو نهاد این ذرات هم این نیستش که به این سمت سو برن، همینجوری اینو برخورد کردم و چون این چیزایی مثلا درست شده.
شما مثلا فهمیدید که برای اینکه مبدا بعیده علم تصدیق بشه، تصدیق هم یعنی توجه تفصیلی داشتن به اون قضیه تا بتونید تصدیقش کنید، درسته؟ میشونه طرف توجه التفات تفصیلی نداشته باشه باید تصدیقش کنه؟
من نگم علم اجمالی هم معنیش
هم اصلا ما همون حرف بودیم تو علم اجمالی، چون اصلا یه جایی فهمید اصلا ممکنه التفات هم بهش نباشه، صرف این که این وجود داره در نفس طرف کافیه که بتونه متناسب با اون اراده یه هم اتفاق بیفته، حتما که نباید توجه تفصیلی داشته باشه یا توجه حتی بهش داشته باشه.
نه توجه باید باشه، توجه تفصیلی ما نگفتیم، تزندی رو درست کردم، تصور و تصدیق زیرشاخه علم، چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی. علم اجمالی هم تقسیم بشه به تصور و تصدیق و علم تفصیلی هم تقسیم
این نمیشه طرف اصلا تصور. من احساس کنم اینا روی حرفش نمید کسی اصلا تو این موارد تصور اینا نمی کنن. خیلی موقع هم هم یه اتفاق
نه دیگه، اگه نباشه که اصلا فایل علمی نیست.
نه اصلا فرض کنید
فایل طبیعی
بس رو بگم بگم من واقعا دارم یه دفعه اینجا میخونم هیچ توجهی ندارم من
میگم اصلا خود این شخص هم فرض کرده که فایل علمیه.
خب فایل علمی باشه اشکال نداره،
علمی یعنی تصور داره تصدیق داره.
شما تو یعنی من اینطور فهمیده بودم دفعه قبل علم اجمالی فهمید که همین که نفس دارای این تصورات باشه،
صرف تصور
نفس باشه علم ف... من ف... از اون سوال پرسیدم فهمیدید که همین حضور صورتش چه این نفس
این عام استرای عام هم تصور میگم تصور رو
ببین ندارم، میخوام بگم همین کافیه برای اینکه علم اجمالی داشته باشه و بتونه یک فعلی رو انجام بده، برای اینکه خود این فاعل عالم توجه نداشته باشه به
توجه مهم نیست، بحث تصدیقه. تصدیق ارتباطی با توجه تفصیلی نداره، توجه هست، توجه تفصیلی لازم نیست، علم اجمالی توش توجه هست، علم با توجه به التفات شکل میگیره، ولی التفات به ازاد اجمالی گذار تفصیلی.
چه توجهی که اصلا من خودم توجهش نمیشم؟
یعنی علم ناخودآگاه دیگه، ضمیر ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه،
یعنی اصلا
علم دارید، علم مرکب ندارید،
اون داره خودش داره این حرکات
انجام میده، حرکات اگه ارادی باشه قطعا قبلش علمه، یعنی نفس عالم تصمیم میگیره کار انجام میده.
من این که وقت ما خودمون متوجهش نمیشیم چی؟
باش اشکال نداره بسیده دیگه،
بالاخره من که با اون نفسی
میخوام همین رو بگم، میخوام بگم توجه تفصیلی لازم نیست.
آخه ما توجه اجمالی معنیش چیه؟ ملغت التفات رو میفهمید
نه شما خیلی از کارا من گاهی زمان ماشین سوار هستم و گاهی زمان از چهار تا چهار رو رد میشم بعد یه چیزی من رد شدم از اینا؟ از هیچ توجه نمی کنم.
خیلی
عرضم با دوازم باشه دیگه.
التفات اجمالی ما به این میگیم؟ به این میگیم التفات اجمالی؟
دیگه مثلا واقعا مواردی پیش میاد که به نحو خیلی بسیط انسان عمل میکنه.
ما مثلا چه اشکالی میگیم که مثلا اینا وجود داره به یه حالتی رسیده خود نفس شروع میکنه این مکانیزم انجام میده.
افعال اختیاریه، ممکنه اینقدر ملکیش بشه که دیگه زود انجام بگیره به سرعت. الان ما نفس هم اختیاری هن. لازم میتونی نفس نکشی، معلوم میشه پس نفس کشیدن اختیاریه، ولی اصلا ما فکر میکنیم
قوه هاضمه ما اختیاریه،
حالا اونم من بحثای مصداقیه حالا نیست، چون میتونی شما جلوشو بگیری، اگر میدن میتونی جلوشو بگیری
جلو گرفتن تنفس ایجاد مانع برای اون روند طبیعی.
نه واقعا این نیست، من نفس نمیکشم نه ایجاد مانع،
جلوی نفس کشیدن
جلوی نفس یعنی من میگم نفس میگم دهنشو گرفته.
نه دقیقا شما چیکار میکنید تو نفس کشیدن؟
بحث علمی چرا بحث مستاقیه
چرا فونا میگم اینا رو جزء فاعل طبیعی حساب
نه نیست، فاعل طبیعی نیست اینا، واقعا هیچ کسی اینو فاعل طبیعی حساب نمیکنه، حتی جدیدیان فاعل طبیعی حساب نمیکنه.
خود صدر مگر ان نفس بحث تو کل القوا که برات گفت شما تو این مثالی که زدید همینا رو فاعل طبیعی حساب کردید، خود با هاضمه این خودش میخوره خودش
نیست. اون آره من نفس کشیدن رو گفتم، مثال به اینا نزن، مثال به موارد الان تکلم، تکلم واقعا شما میتونید بگید من توجه تفصیلی دارم، همه رو توجه با ریزکاریاش فکر میکنم.
یعنی من خواستم
من تو تکلم نگاه کنید، مثلا دو دور فرض کنید که ما هم زیاد صحبت میکنیم، خانم ها مثلا به هم دیگه برسن، درسته 10 ساعت هم صحبت راست میگه خانم ها بزا گوش میدن، 10 ساعت مثلا با هم دیگه صحبت کردن متوجه نشدن که چی گفتن چی شنیدن چی دیدن. خب این همه علمی، این همه علم دارن فکر می تشویقش کنن، علمی و فکری و عقلایی و اهداف بلند انسانی در پیش
هست. سوال خیلی پرسن اشکال داره هر کدوم اینا رو به یه مرتبه یک نفس میگیم و برگردیم بگیم یه سری از این افعال
ببین نفس در انجام افعالش یک، حالا صدرک اینجوری میگه همش ارادی، حتی اون معده ارادی، همش ارادیه، منتها یک طیفی از این ارادی ها داره، از اون ارادی هایی که دیگه خیلی به طبیعی داره نزدیک میشه به خاطر اینکه اون به نزدیک به ذات مشیت های ذاتیه است، تا اراده ها باز میشه تا به افعال میرسیم که دیگه 10 روز باید فکر بکنیم تا یه کاری انجام بدیم. درسته؟ مثل شما چند سال داری فکر چی بخونم چی نخونم، درسته؟ باید اینجوری میشه.
علمی و ماده عملی چیه؟
اون علمیه علمی جاد میکنه بچه شما به حسب اختلاف آثار به اختلاف مبادی پی میبریم. دو تا اثر مختلف داریم، یکی اثر علمی یکی اثر عملی، پس دو تا قوه مختلف داریم. طول هم بودن غیر از اینکه دو تا نباشن.
خب نه، تو طول هم باشن که این عملی نمیتونه جدا از اون علمی.
نه بس جدا نیستش که.
چرا بس تفاوت؟
اما اگر نباشه
چرا تفاوت ایجاد میشه؟ مثل فعل باطل، مثلا او غایتش داره به اونجا برسه ولی عمل قوه عامله یه ضربه به مثلا مچ طرف واقع میشه، قوه عامله به هدفش نمیرسه.
قوه عامله کارو خودشو میکنه، مانع برای قوه عامله ایجاد میشه.
الان تو این فصل باز بیشتر روشن میشه که قوه عامله داره چیکار میکنه، قوه علمی چیکار میکنه
جدا از مثلا اون که شما تصور کردید و اراده شما.
حالا ببینید الان این آقا میخواد تو همین دار قاعد بکنه، همین آقا اتفاقی میخواد همین رو بگه.
نداره پس اینجا اگر نباشد نیست دیگه، اینطوری نیستش که نشه، مانع ایجاد میشه.
درست.
من جان من زدم اینا شما تو بعد این خارات خود قایت فکری را گردن.
اما الغایت الفکری فلیس لها مبدا، یعنی برای غایت فکری مبدعی وجود نداره تا غایت فکری شکل بگیره.
اگر اینا به خود این حاضر الافعال برگردن بهتر نمیشه؟ میگیم اما در مورد غایت فکری این افعال، این افعالی که اینجا ذکر شد اصلا مبدع فکری ندارن که برای این فعل ارادی غایت فکری باشه، غایت مبدع فکری باشه.
بد نیست.
نه این قاده معتی شیعی نمیتونه فقط شیعی باشه، فقط نقص علت فاعلی یا نمیتون علت فاعلی هم هست؟
علت فاعلی چیزی جز علت فاعلی نیست، یه حیثیتی زد علت فاعلی
تو انسان که مثلا دو تا چیز
یعنی معتی فقط علت فاعلیه، معتی وجود فقط علت فاعلیه.
این قاده فاعلی من علت
فاعلی چون بقیه اعطا نمی کنن، همه بسترساز اعطا هستن.
چون الان مثلا توی انسان که علت فاعلی علت فاعلی دو تا وجود جدا هم دیگه، چون کیف نفسانی علت فاعلیه
نه جدا نیستم، این اتحاد دارم تراجه کرده بینیم جدای از من که نیستش که تصورات و خیالات
فعل
معلول ماست. داره مثلا من کلام هر متکلم هستم، کلام من معلول منه، من این کلام رو ایجاد میکنم.
این معلول اون مفهر چیزه، مفهر که کار میکنه، مفهر شغلی و مفهر علمی که نیستش که مفهر من
هر مبدعی به تناسب خودش کار میکنه دیگه. ما اگه بخوایم این معلول رو داشته باشیم باید این روند رو داشته باشیم. در واقع این فعل معلول منه، ذات منه، ولی برای اینکه این مبادی واسطه هستن، برای اینکه من این کار رو بخوام انجام بدم باید چیکار بکنم؟ باید اول فکر بکنم، بعد شوق پیدا بکنم، بعد دستم حرکت بدم.
من بازم موجود اون ترکیبی هستم.
آره یک مقدار بحث فلسفی تسامح داره، چون همه برمیگرده به خدا در نهایت، ما با او کار نداریم، توجه کردیم؟ ولی به لحاظ همین مقطع که نگاه میکنیم من فاعل، لذا همه چی رو ما به خودمون نسبت میدیم و یکی از ادله صدراست برای النفس فی وحدت و کل القوا که من انجام میدم همه چیز رو، نه اینکه این آلت انجام بده، آلت و این ابزار انجام بده، این دست انجام بده، این چشم انجام بده، ثانیم و بلر از به من انتصاب داشته باشیم. اینجوری من انجام دادم.
فقط مبدا یعنی چی؟ مثلا ما قبلا این ذات معرفی کردیم، علم معرفی کردیم، اراده معرفی کردیم توی فصل قبل. این مبدا چیه؟
ذات میگه نمیاد کجا؟
مثلا گفتیم علم تفصیلی غیر از ذات یا اراده. این مبدا
اصل فاعل مبدا
چیه؟
مبدا ذات فاعل هست به لحاظ جهت علیتیش، مبدا اینه، مبدا ذات هست به لحاظ جهت علیتیش، جهت فاعلیتیش، این مبدا، مبدا شکل گیری اون شد.
بخش های فاعل حساب میشه این مبدا؟
بخش میخواید بگید ایراد نداره، ولی مواظب باشید که مراد از بخش مثلا یه چیز مرکب دارای تقسیم اینها نشه.
بساطت نمیده.
آره از بساطت نباید.
مبدأ شوقی باید با مبدأ علمی دقیقا توی قائلت با یکی باشه.
نه این خاطر طبیعت شوق و علم، طبیعت شوق و علم همراه هم، یعنی اون چیزی که انسان علم پیدا کرده خیره، طبیعت شوق بهش پیدا میکنه.
پیدا میکنه بعد از شوق اراده است دیگه. علم پیدا میکنه اما اراده تنبلی میکنه انجام نمیده.
این واقعاً شوق شدید نیست. اینا مراحل گفتن. شوق ضعیف داریم
چون شوق با علم یکی باشه دیگه. یه حدی داره. شوق
حدی نه گفتیم یکی، گفتم دو تا. میگم آیتشون یکیه. ولی دیگه اصلا همینجوریه. شما به هر چی علم داری شوق هم به اون داری.
پس شوق مستلزم اراده حتما نیست.
نه، شوق باید تشدید بشه.
یا خلق و خو طبیعت اینا جزء شوق نباید ما بیاریم. جزء چیزایی که شوق
نه شوق ایجاد میکنه. ممکنه موجب شوق بشه. یعنی در کنار علم موجب شوق میشه. اون خلق و خوی و عادت و طبیعت
اینا خود شوق که چیزه؟
نه شوق چیز دیگری
چی هست مثلا؟
اون تمایل نفس و هجوم نفس به طرف انجام که یواش یواش تبدیل میشه به اراده
نه ایجاد کننده اقتصاد آره. میشه دیگه اصلا این که من الان دارم میبرم بالا الان فاعل بالا رفتن این منم یا این خودشه؟
این رو این فاعل بلغصر یعنی طبیعت شما فاعل حرکت دست خودتون هستید توجه کردید؟ نه فایل بالا رفت، بالا رفتن این خود این میره بالا ولی به حسب طبیعت ثانوی
این علمش علت مهده هم برای اینکه این خودش
نه اون که تمام حتی اون حرکتی که شما میدست میگید علت مهده هستی اگه تو اون فضا
نه نه اون نه
اون را شما فایل حرکت دستید
با
این طبیعت ثانوی در طبیعت اولی چیه افتادنه یه طبیعت ثانوی درش ایجاد میشه لذا اینو میگیم فایل بالقصد خود اینو میگیم فایل فاعل بلغت ممکنه اصلا دعوا بکنه بگه آقا اینجور نیست و من حرف دارم این حرفا بس ولی تصویر اینا
میگه مثلا میگه ورد مثلا میگه فاعل واقعا این منم
این مفهوم دیگه مفهوم
نداره یه مجرد وقت شما این نگردش اینجوری بگنم چی میگه خودت دارین میگی والا
نه چون این مجرد نیست اصلا یه
این اورتون دست من دیگه نمیگه مثلا موژیک میذاره میره بالا ولی وقتی که مثلا آجر رو طرف از پایین کارگر پرت میونه به طرف دیگه دیدی آجر چه جور اومد به طرفه آجر رو نگاه کن آجر حالا شد بحث عرفی آجر رو نگاه کن چه جور داره میره
نه این مثال
الان شما فکر کنید مثلا این مثال متعال فوتبالیست این یه شوت محکم به این توپ میزنه توپ نه با چه سرعت داره میره اینجوری میاد
نه
الان
اصلا
من چند مثال دیگه میزنم مگه فایده مجرد نیست چه بعدو اول کلاس بگیرش رو دیگه حالا مجردم یه وقت متأهل میشه کلی لحاظ فلسفی نهایی میخوایی نگاه بکنی فاعل موجب فقط خداست مسیر اعداد اختیاری اعداد غیر اختیاری
همش توی مسیر فاعل اینکه تو مرد غم همه همه همه
ولی اون بحثا رو خراب نمی‌کنه چون فعالیت اونا از فعالیت ایجادی چی؟ فایده اعدادی. ولی همه اون تفسیرها اون بحث اون سر جای است. مگه بعد از چیزی که واقعا مخاطبات شده باشه باعث جلوی شوق رو گرفت نمیاره به لحاظ برقی از اعمال فیزیولوژی جلوی شوق رو گرفت مثلا علم حاصل میشه ولی تخبیرش میگرد جلوی شوق رو میگرد این ممکنه مثلا باشه
آقا
لذا به لحاظ تغییرات جسمی که در انسان پیدا میشه، مثلا یک تخیل در 20 سالگی شوق ایجاد میکنه، در 30 سالگی شوق ایجاد نمیکنه. یعنی برخی از تحولات جسمی هم موثره. ممکنه که بشود روی اینها مثلا فکر کرد، یا ممکنه هنوز چیز دیگری هم این رو مثلا ایجاب بکنه، ولی فکر می‌کنم بیشترین چیز این تشریح جسمی اینا باشه.
تو ادبیات خود مثلا روایات اینا نیت هم و اراده
است. حالا من می‌خوام چون این وقتی بحث کنم، نیت برمیگرده، این هویت نیت برمیگرده به علم، به علم تبدیل به اراده شده.
علم
نیت همه اینا نهفته شده،
هم علم هم اراده،
هم علم هم شوق هم اراده، تو نیت همه اینا
هست. شما مثلا چی کار کردین که چی شده که مثلا تو ادبیات دینی ما نیت و ارجش خیلی بیش از خود عمل؟
همینجاست، خیلی مهمه. مثلا فعالیت فاعل با همین نیت شکل میگیره. مثلا اونی که تو رو میسازه همین نیت
چیزی که
این بحث
فایل علت
خیلی جالبه،
سازنده شد اصلا خود عمل خیلی دخیل نباشه،
ممکنه موانع پیش بیاد نرسه. بله، ولی شما کار خودتو کردی،
رو
کردی. علت فایل خیلی مهمه، این مباحث بسیار عمیقی از دین شناسی و مباحث زیادی رو تحت پوشش دارد.
اون معیار عقلی و فکری و فهم تخیلی ما نفهمیدیم چی بشه که بهش میگیم که معیار؟
گفتم نیست، گفتم یه تیسام داریم هم سلام شما، یه تیفی از چیزها وجود داره
درست؟
به حسب هر نوع علم و هر مدلی که حاصل شد غایت همون منظوره. حالا ما یک تقسیم بندی کلی کردیم،
مثلا بچه هم فکر کرده باشه، چیز کرده باشه، فکر عقلی باشه، چرا باید بشه؟
نه نمیگیم.
بعد من تنفس رو فرمودید که تخیلی وهمی،
چون حس مثل حیوانات، حیوانات که عقل ندارن، که اهداف و متعالی ندارن، ولی نفس میکشن. بچه کردید گاهی اوقات بحث مضمون بودن و خیر بودن رذایل و فضائل، گاهی اوقات نه، به لحاظ حیات حیوانی
میگن ممکنه فکر کنه چیز بشه کاملا
غذا خوردن، مثلا شما ممکنه اهداف و متعالی ازش داشته باشید. یعنی فقط این نکته رو ما مثلا بگیم که چی؟ باید مبدأ هرچی باشه باید متناسب با او هم مثلا هست.